از عامران به معروف که از طرف مجلس شورای اسلامی با امضای جناب دکتر علی لاریجانی ابلاغ شد به دولت، در ماده 9ش گفته که اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری و یا جزای نقدی درجه 7. یعنی ما میبینیم که اینجا ما براش یک پشتوانه قانونی هم درست میکنیم. بسیار ممنونم ازتون جناب کثیری، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین و بازم تشکر میکنم ازتون.
تشکر میکنم. میدونم فرصت کمه، ولی میخوام این رو به عنوان تأکید و آخر کلامم عرض کنم که بیایم یه خورده به ساحت اندیشه و پژوهش وزن بدیم و قبل از اینکه قانون رو تصویب کنیم نگاه سیاسی به موضوع داشته باشیم، نگاه زودگذر و عجولانه داشته باشیم، فرصت و زمان بذاریم. یکی از جاهایی که تو جامعه ما نیاز به امر معروف جدی داره آموزش و پرورش ما.
بله.
که باید امر به معروف و نهی از منکر به صورت بنیادین در اونجا اتفاق بیفته. بیاییم به ساحت پژوهش و اندیشه
وزن
بدیم تا از این چالش ها راحت تر عرض بکنم که عبور و گذر داشته.
خیلی متشکرم ازتون جناب کثیری،
سلامت باشین،
زنده باشین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. بله، ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر حبیبیان، کارشناس حقوقی. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب دکتر حبیبیان، متشکرم که در این گفتگو شرکت میکنید.
سلام خدمت شما، عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز شما. ایام سوگواری امام حسین علیه السلام هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما هستم جناب یدالله عزیز.
سلامت باشید جناب حبیبیان. میخواستم ازتون بپرسم که احیانا اگر که کسی احساس تکلیف میکنه که راجب موضوعی ورود کنه به عنوان عامر به معروف، به چه نکاتی باید توجه بکنه؟ جناب علی بالاخره کارشناس حقوقی هستین و من میخوام زمینه های حقوقی موضوع امر به معروف و نهی از منکر رو برای ما و شنونده هامون تبیین بفرمایید.
حتما خدمت شما عرض کنم که ما همونطور که بنده داشتم گوش میدادم شما هم گفتید، قانونی داریم، قانون حمایت از عامران امر به معروف و نهی از منکر، که قانون خاص هست.
بله.
و کاملا تو همین موضوع ورود کرده. یک سری موادی داره که به صورت خاصتا بحث های حقوقی و قضایی رو مطرح کرده.
بله.
خدمت شما عرض کنم که من چند تا ماده شو رو صراحتاً که حوزه ورود کسی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر کنه رو برای شنوندگان شما میگم که انشالله حوزه رو کاملا مشخص بدونن. خدمت شما عرض کنم که ماده 3 این قانون دو تا نکته خاص داره که اون رفتاری که در مورد مثلا معروف یا منکر هستش باید علنی باشه و بدون تجسس، به این معنا که اون اتفاقی که حالا اون فعلی که اتفاق میفته برای افراد در جامعه باید به صورت علنی باشه. حالا ممکنه افعال مختلفی باشه ها. ما حالا اینجا میخوام دو حوزه خدمت شما عرض کنم. حوزه‌ای که جرم انگاری شده، مثلا خدای نکرده قتلی اتفاق میفته، یا حوزه‌ای که جرم انگاری نشده و گناهه، مثلا حوزه این غیبت، بعضی داره غیبت میکنه، اینها همه حوزه‌هایی هستند که امر به معروف و نهی از منکر درشون مصداق داره دیگه.
بله.
خدمت شما عرض کنم که حوزه‌ای که جرم نباشد خب کاملا مشخص هست، یعنی که ورود ما نمیتونیم داشته باشیم به این حوزه از لحاظ این بحثی که میخوایم از قانون
خودرو حریم خصوصیه.
ببینید خودرو طبق خدمت شما عرض کنم که تبصره ماده 5 همین قانون انتهاش میگه که وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستن و پس همین قانون حمایت از عامران معروف عامرانه به معروف بنای از منکر خود رو همین خصوصی نمیگیره. اما ماده 4 خیلی ماده مهمیه که این رو ناظر به بحث شماست.
بله.
میگه که مراتب امر به معروف و نهی از منکر 4 تا: قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی. 3 حوزه اول فقط وظیفه مردم محترم و دولت هستش، یعنی قلبی، زبانی و نوشتاری. بس مردم محترم در حوزه عملی اصلا نمیتونن ورود کنن و دقیقا همون انتهای ماده میگه فقط در حدودی که قانون مقرر کرده وظیفه دولت هست. حالا دولت میاد اینجا یه مقداری جرم‌انگاری کرده، مثلا دولت معنای اهم و حاکمیت منظورمه و
بله.
قانون‌گذار.
بله.
خدمت شما عرض کنم پس ابتدا به ساکن اصل اینه که مردم در حوزه عمل نمیتونن ورود کنن و وظیفه دولته. اما حالا این مردمی که اگر بخوان در حوزه عمل وارد بشوند، آیا قانون‌گذار اجازه این کار را داده؟ به صورت عام خیر. اما به صورت خاص ممکنه که توسط ضابطان عام و خاص قوه قضاییه این کار انجام بشه. ضابط عام که خدمت شما عرض کنم نیروی انتظامی هستش و ضابطان خاص که شاید بتونیم تو این حوزه مثلا حوزه بسیج رو وارد کنیم.
خب ضابط عام که دیگه مردم نمیشه، مردم چطور؟
ضابط عام که نیروی انتظامی بلد. که همون وظیفه عملیاتی این کار رو دارن.
درسته.
که آقا مثلا اگر کسی نمیدونم جرم های مختلف،
ضابط خاص هم که ارتباط ارگانیک داره بالاخره با بسیج، اونم خیلی نمیتونیم بگیم که
بله.
درسته که از بدنه جامعه هستن بسیج.
بله.
عزیز.
آره،
ولی هم باز هم مردم عادی
نیستن،
به طور مستقیم نمیتونن وارد حوزه عمل بشن.
احسن. یعنی مردم در حوزه عمل بر اساس ماده 4 ورودی ندارن، مگر در ماده خدمت شما عرض کنم که یک قانونی داریم ما. خدمت شما عرض کنم که یه جایی هست توی تفسیره که خدمت شما عرض کنم ماده 45 ماده 46 رو فکر کنم قانون آیندستی کیفری که اونجا میگه تو موضوع ماده 302 که همون مثلا جرم های عین قتل و جرم هایی که مثلا قصاص داره، قطع دست و اینا داره، علاوه بر ضابط ها مردم فقط میتونن این که آقا طرف کمکی خواست یا مثلا در اونجا طرف مثلا حمله کرده و یا اتفاق خاصی
به عنوان دفاع
احسن به عنوان که فرار نکنه طرف خب
بله.
مثلا یا این که اتفاق خاصی افتاده نیاز به کمک داره.
درسته.
پس ما در اصل کلی ورود مردم رو در حوزه عمل نداریم.
درسته.
خب در سه تا حوزه قلبی، زبانی و نوشتاری وظیفه مردم هست، همونطور که شما هم اشاره کردید در قانون که حتی نبایدم برعکسش هم نباید مثلا مردمی دیگه بیان جلوگیری کنن، آقا میخوان تذکر زبانی بدن، لسانی بدن یا اینکه نوشتاری مقاله‌ای بنویسن، کسی حق نداره متعرض مردم در حوزه امر معروف و نهی از منکر بشه. اما در حوزه عملیاتی و عملی که گفتم در دو حوزه، حالا جرم و غیر جرم، حقی برای مردم در این موضوع وجود نداره، مگر به صورت خاص که عرض کردم وظیفه دولت با ضابط عام و خاصش هست.
درسته.
که هر کدوم هم دارای شرایط بسیار دقیقی هست، یعنی باید جرم مشهود باشه و خدمت شما هستم یا ضابط ها حضور نداشته باشن،
بدون تجسس هم باشه دیگه، صندوق عقب ماشین دیگه جز به در واقع حریم عمومی نیست. خیلی ممنونم آقای دکتر حبیبیان.
حق تجسس هم کسی نداره ها، اینم خدمتتون بگم، یعنی اگر نمیتونه نیرو انتظامی مثلا یا جاهای دیگه مگر حکم داشته باشن که مثلا ایست بازرسی بزنن،
بله.
بگن آقا صندوق رو بزن بالا نگاه کنن، مگر بس. حکم داشته باشن که مردم محترم حتما احراز باید بکنن که اون مامورین واقعا ماموران نیروی انتظامی یا ضابط خاصی هستن که دارای حکم و مجوز برای گشتن باشن.
مجوز عام که دیگه نه، برای یک مورد خاص.
100% مجوز خاص.
یعنی این که من ایست بازرسی بزنم ماشینای گذری رو همه رو صندوق عقبشون رو چک کنم، این درست نیست.
البته حواستون باشه اون مجوز خاص باید داشته باشه، مگر این که مشکوک به ماشینی باشن که اون هم خیلی کمه، با دستور قضایی فقط میتونن این کار رو انجام بدن و
خیلی
به صورت عام در حوزه‌ای که شما گفتید خیر، این حق رو ندارن.
خیلی متشکرم جناب دکتر حبیبیان،
سلامت باشید،
زنده باشید، با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از شنوندگان عزیزی که برنامه ایران امروز رو تا این لحظه شنیدن، به ما پیامک بزنید. گرچه که برنامه ما تموم میشه در این لحظه، اما شماره پیامک ما 225009 در خدمت شماست. نظراتتون رو 30900 اصلاح میکنم، پیامک 30900 در اختیار شماست. پیامک بزنید، من حتما میخونم، برای برنامه‌های بعدی انشالله استفاده خواهیم کرد از نظرات شما. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر باشه شما که با رادیو ایران همراه هستید. الهی که همیشه سلامت و تندرست باشید. اما دوستان، در این لحظه که داریم به زمان اذان ظهر نزدیک میشیم، جا داره از همه مهربانانی که با رعایت شیوه نامه بهداشتی به قطع زنجیره بیماری کرونا کمک میکنند یا با از خودگذشتگی از بیماران کرونایی مراقبت میکنند قدردانی کنیم. مهربانیت را با گلها در میان بگذار، با سنگها، با رودی که می رود. صدای تو چشمی خواهد شد که انسان را با انسان آشتی خواهد داد.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خدا، خدایی که آفرینشش بر مدار عشق دلداده های کوی عاشقی. سلام. درود به شما همراهان عزیز در اولین روز از ماه محرم الحرام 1443 هجری قمری، هم نوا با شما این به وقت اذان و راز و نیاز با به افق آفتاب. حی علی الصلاة. نماز اولین رکن از ارکان دهگانه فروع دینه. نماز اولین عبادتیه که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پیروانش در مکه واجب شد. نماز قشنگترین رشته اتصال عاشق با معشوقه. از فرش به عرش نردبان است نماز، معراج همیشگی جان است نماز. روح من و تو اسیر زندان تن است، یک پنجره سمت آسمان است نماز. در اذان ما مسلمین میگیم حی علی الصلاة. میخوایم بپرسیم نماز چه جایگاهی در زندگی ما داره؟ به نظر شما نماز چه تأثیری بر سبک زندگی ما میذاره و اهمیت نماز در زندگی شما چقدره؟ در هر کیش و مسلک و دین و مذهبی که هستید نمازی هست. جایگاه نماز در زندگی شما چیست؟ ۲۲۴۸۶-۲۲۵۳۰۹ تلفن های ماست و 30900 سامانه پیامکیمون. از جایگاهی که نماز در زندگیتون داره بگید، از تأثیری که نماز بر زندگی ما میذاره، در زندگی شما چه تأثیری داشته و اهمیت نماز در زندگی شما چقدر بود؟ فرمود پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله، دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه خداست. در اهمیت نماز از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند کسی که از حق دم میزند با سه ویژگی شناخته میشود: به دوستانش نگاه میشود که چه کسانی هند، نمازش چگونه است و در چه وقت آن را می‌خواند. نیمروز سه‌شنبه‌تون بخیر و سپاسگزاریم که دارید برنامه زنده به افق آفتاب رو همراهی میکنید. همونطور که میدونید از ابتدای هفته در مورد عبارات نماز و از کار نماز صحبت کردیم و جملاتی که در نماز میگیم، میخوایم ببینیم چقدر به این جملات اصلا ایمان داریم. یکی از اون جملات حی علی الصلاة، یکی از اون عبارات بشتابید به سمت نماز. و در هر دینی و در هر کیشی نمازی هست و فرصتی که با خدای یگانه صحبت کنیم. میخوایم از اهمیت نماز در زندگی خودتون بگید و از اتفاقاتی که با نماز برای شما افتاده. 2204862205309 تلفن های ما منتظر صدای گرم شماست و 30900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
الله اکبر، الله اکبر،
بیا تا به سر قرار برم.
قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان. فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتی است که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالمه.
عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
قل عبادی الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز است و انفاق. سخن از ایمان ابتدایی یا اقامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
شهید ثانی پشت دید نماز شب قضا شد، نشست گریه کرد. خدای چه کرده بودم که امشب از لذت مناجاتت محروم شدم؟ بعد گریه کرد. خدای به ما توفیق بده که یه مقدار یقینمون زیاد بشه که برا بیفتیم. مرحوم استاد ماشکچار برامون خستگی گناه مال ما، خستگی کار نیست. عمل صبح تا زور کار میکرد، خستگی از صبح تا زورش با 10 دقیقه خواب برطرف، خستگی کار با 10 دقیقه برطرف میشد آقای برهان. ولی ما که میخوابیم خستگی گناه، شبا بلندش هم میخوابه تو صبح. اما به امام صلی الله علیه و آله گفت من نماز میخوام نماز شب بخونم، ولی نمیشه. حضرت فرمودن قیدت که زنو با گناه تو رو قید کرده، زنجیر کرده، این گرفتار گناهیم. استغفار زیاد بکنیم، انشاءالله خدا موفقمون کنه. و روایت داره روز قیامت اشراف امت من اونایی که نماز شب من اونایی که نماز شب
در این لحظه سلام میکنم به کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام علیرضا سعیدیان که روی خط تلفنی برنامه هستن. استاد سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما جناب مهمانی عزیز. مردم عزیزمون، امیدوارم که به لطف امام حسین علیه السلام و با رعایت مردم هر دو در کنار هم دیگه به زودی این آمارهایی که واقعا دهشتناکه و دل ما رو به رنج میاره انشاءالله زودتر برطرف بشه و سلامتی به همه جامعهمون برگرده.
انشاءالله. درود بر شما جناب سعیدیان. موضوع صحبت ما از ابتدای هفته عباراتی بود و جملاتی که در از آن ما میگیم پیش از هر نماز و از گلدسته های مساجد میشنویم. امروز در مورد حی علی الصلاه صحبت میکنیم که سفارش شده در از آن که بشتابید به سمت به سوی نماز و نماز بخونید. در قرآن هم آمده اونها که نماز به پا میدارند زکات میدن. میخوایم بدونیم نمازگزار واقعی، حالا هر دینی که هستیم، چه کلیمی، چه مسیحی، چه مسلمان، واقعا نماز چه جایگاهی در زندگی یک آدم دیندار داره هستن جناب سعیدیان؟
بله جناب آقای همایی، ببینیم ما یه قرائت نماز داریم، یه اقامه نماز داریم. اقامه نماز این در آنات و لحظات و سکنات زندگی ما قابلیت رو داره که به صلاح انجام بشه. یعنی چی از آقا؟ ببینید ما این یه تعابیری رو در نماز به کار میبریم، میگیم یا که نعبود و خدای فقط تو رو میترستن.
بله.
این باید در آنات و لحظات ما باشه. اگر پول میترستی، اگر میز و پست و مقام میترستی، خب داری رسما به خدا دروغ میگی. و خدا همون خدایی نیستش که مثلا فقط از تو لغلغی زبانی در قالب کلماتی رو خواسته باشه. این که امام صادق علیه السلام فرمودن که روز قیامت بعضی ها به واسطه دو رکعت نماز مقبول عاقبت به خیر میشن و اهل بهشت میشن، و خیلی هم هستن 50 سال نماز خوندن
هیچ فایده‌ای
نداره، دو رکعتش قبول نیست، خدا نمیپذیره. معلوم میشه ملاک خدا اون قرائت نیست. ملاک اینه که این زمینه احیای اخلاق من رو در زندگی فردی من، اجتماعی من، قانون مداری من، در همه چیز فراهم کنه دلسوزی نسبت به جامعه. شما ببینید الان نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام اون چیزی که باعث میشه جذبه داشته باشه برای ادیان و فرق مختلف عالم، اون نتایج عبادت او یعنی نمازه.
درود باشه.
فقط عبادت رو که خب مسیحی هم دارن، یهودی هم دارن، غیر خب ادیان مختلف عالم دارن، عرض و محضرتون که، اما میان نه، اون نماز علی باعث شد دست مردم رو بگیره، نماز علی باعث شد که خب به مقام نداشته باشه، چیزایی که یه موقع آدم میشنوه، باعث شد که تعبیر پیغمبر که عجیب این تعبیر نه واقعا ما میفهمم، ملعونه اون کسی که بدون لیاقت سمتی رو نداره و از او بهتر هست و اون سمت رو بپذیره. چقدر این تو زندگی ما جا، مثلا من بدونم آقا به من میگن آقا شما بیا پست فلان جا رو بگیر،
ولی من نمیتونم انجامش بدم،
من بهتر از منم هست بیام این یعنی دین، بگم آقا من تخصصشو ندارم، افراد بهتر از منم هستن، این میشه اون نمازی که اثر در زندگی من داشته و الا ما خموراستی میشیم دیگه بدون تعارف.
جناب سیدیان یک چیزی که هست برای خود من هم پیش اومده، گاهی همین نشستن روی یک جایی آرام گرفتن، دست روی شستن، رو به قبله نشستن، همین آرام گرفتن، همین سکون و قرار که من دو دقیقه از کارهای روزانه، از این ذهنیات و رنجش ها رها بشم و دو دقیقه یه جا بشینم، هم تأثیری داره در زندگی من.
یعنی همین نشستن تنها،
همین نشستن نماز خونن، منظورم که همین ذکرها رو گفتن،
به خاطر اینکه شما تو اون عبارات نماز وقتی میگی الله اکبر، یعنی خدایا تو بزرگتر از همه اون آدمایی هستی که میخوام به من شر برسونن و بفهمیم نمازو، خدایا بزرگتر از اونایی هستی که میخوان رزق منو ببرن،
بزرگتر از گرفتاریای منی، بزرگتر از گناهای من،
یعنی ما یه الله اکبر که میگیم اگه میخوایم واقعا اون آرامشه باشه باید به این مزامین توجه بکنیم، بعد با خدا ببخشید اینطور میگم، شاید این تعبیر نسبت به شأن رب العالمین، با خدا عشق بازی کنیم، عشق ورزی کنیم به خداوند عالم، کلمات عاشقانه به کار ببریم، بسید دارم خودت میگی بسم الله الرحمن الرحیم، تو بابا قاسم الجباقین هم هستی،
بله.
اما با من بنده که میرسی مهربونی، بعد این خودش رو آرامش میدی.
آقای سیدیان من یه چیز بگم، بیمارستانی پشت در اتاق عمل بودم، یک منتظر بودیم، یک عزیزی هم بچهش توی اتاق عمل بود، بعد موقع اذان شد انقدر آرامش رفت نماز شد، گریم میکرد و دعا و قرآن میخوند، بعد که اومد گفت آرومتر شدم، اینجوری کارو به خدا واگذار کردم و من هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمی کنم.
و واقع هم رو این هستش که خدا برامون ببینید آقای همایی، بله ما سختی هایی میبینیم که به چشم ظاهر سخته و ممکنه ممتد هم باشه، اما در نهایت الامر خدا در قبالش عنایاتی میکنه، در روایات داریم بعضی دعاهاشون مستجاب نشده، یه بعضی سختی ها رو دیدن قیامت وقتی میرن در قبالش خدا بهشون چی میده، میگن کاش همه دعامو مستجاب نمیشد، کاش سختی بیشتر میدیدیم، آج آقا شعار داری میدی، نه به خدا، دنیا که داره ابتلاه، چه بهتر که شما با خدا معامله بکنی، میتونی خودتو بخوری، میتونی ذهن خودتو بریزی، میتونی بگی خدای نوکرتم، خودت در قبالش یه چیزی به من عنایت بکن، و خدا هم خدایی که نه دستش بسته است، نه نداره و نه بخیل نسبت به ما بنده هاش هست.
انشالله که نماز همه ما نماز واقعی باشه. سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام علیرضا سیدی.
باز هم مردم از اتیام خواهش میکنم میشفا تا اونجایی که میتونن رعایت بکنن، رعایت پروتکل های بهداشتی، هیچ منافاتی با اعتقاد ما به اهل بیت نداره، هر دو در کنار هم انشالله زمینه رفع این بلا رو فراهم میکنن.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ما به او در تمام امور محتاجیم،
تمام امور محتاجیم،
اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن الی الحی الی العظیم الی الساقی الی الشافی الی المذل الی الهادی، اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم، مردم میدونید کی هستی؟
میدونید کی هستی؟
سوال من کیستم؟
سوال من کیستم؟
خدا جواب میده. تو کیستی؟
تو
کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داد. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله. چون فقیر به الله.